دعای روز دهم ماه مبارک رمضان. اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک. خدایا در این روز منو جزء متوکلین به درگاه خودت قرار بده. و اجعلنی فیه من الفائزین لدیک. مقام توکل که مقام خیلی با عظمتی است، فرصت نیست که در این رابطه وارد بشیم، میگذریم. و موضوع بسیار مهمیه این مقام توکل، که اصلا در اختیار و اراده انسان مقام توکل را متوجه شدن و ارتباط را با اون دقیقا محاسبه کردن یک کار بسیار ارزشمندی است که تشخیص اون، معرفت به اون مهمه، ولی میگذریم. و اجعلنی فیه من الفائزین، من رستگار بشم، کامروا بشم در نزد تو به وسیله تو. و اجعلنی فیه من المقربین، چقدر این دعا با عظمته، طوری باشد که تو منو قرار بدی که مقرب درگاه تو باشم، جزء کسانی که تقرب به درگاه الهی به این مقام که مقام بسیار با عظمتی است، بعد از توکل رسیدن به مقام قرب. من المقربین الیک. و اینجا توجه می‌دهد ما را، و شاید با قسم باشه و با توسل باشه، توسل به احسان پروردگار، به احسان که یا غایت الطالبین، به احسانی که تو داری، تو محسنی، احسان کنندهی، ای کسی که غایت و نهایت و آخرین آرزوی همت کنندگان، طالبین، طلب کنندگان، پیجو و طلب کننده هستم. خداوند انشاءالله این توفیق را امروز به همه ما مرحمت فرموده باشد. از همه عزیزان، کسانی که توفیق به درگاه الهی دارید، تقاضا می کنم همه را یاد بکنید که دعا کردن برای غیر و دیگران خیلی در دعای خود انسان مؤثر هست، و دعای ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا که انشاءالله تقرب به الهی با دعای اون حضرت هم تقرب به اون حضرت حاصل بشه و هم تقرب به درگاه الهی برای ما حاصل بشه انشاءالله. البته هرچه خود را مهیاتر کنیم و آماده تر کنیم، نتیجه بیشتری و بهتری خواهیم گرفت. در بحث روزهای گذشته ما که بحث بلای حسن بود، و بعد امروز چون بحث توکل هم به میدان آمد به واسطه این دعای شریف، خوب است قدری این جهت را هم مختصری توجه کنیم. یک نقل عجیبی زیبایی از مرحوم آیت الله حاشیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه، این عارف بزرگوار، شخصیت بسیار زاهد و مجد در مسائل اسلامی، یک مجتهدی که همیشه اهل دعا و جهات مختلف بوده است، در محضر خدا در عین حال رفتار و کردار او برای همه سرمشق بوده. نقل است که روزی آیت الله حاشیخ جعفر ششتری در کاروان سرایی که جمعی از تجار و حیوانات که اونها مرکبشون بود اینها و بار می آوردن برای تجار و اینها، ایشون هم در اون کاروانسرا حضور داشتن، در حال گفتگو بودن با بعضی. یک دفعه دیدن ایشون به گریه افتادن، گریه شدید و ناراحت شدن. خب بعضی از حضار پرسیدن چه شد که شما دفعتن گریه کردید؟ شیخ بزرگوار وقتی این مطلب را ذکر شدن فرمودن اون گوشه نگاه کنید، این چارپا اکنون که بار را آورده و از گردش پایین گذاشتن، نگاهی به من کرد، یک نگاه روشنگرانه‌ای بوده. از نگاهش چنین من دریافت کردم که به من میگوید ای شیخ، دیدی من چگونه بار را به سلامت به منزل رسوندم؟ آیا تو هم بار امانت و بار تکلیف خودت را به سلامت به منزل رسانده ای؟ گریه من برای این است که او بتواند بارش را به سلامت برساند، اما من که یک انسان هستم نتوانم بارم به منزل برسانم. مردان خدا این چنین بودن که از یک مسائلی فوری غفلتها را از خود دور می کردن و بی تفاوت از کنار حقایق عالم وجود و عالم هستی بی تفاوت ازش نمی گذشتن. تمام جهان پر از عبرت. دیروز ذکر کردیم ما اکثر العبر و اقل الاعتبار که فرمایش حضرت امیره، جهان سر به سر حکمت و عبرت است. چرا بهره ما همه غفلت است؟ خب دو حدیث شریفی اینجا در نظر گرفتیم که از میزان الحکم در باب عین که باب علم هست ملاحظه می فرمایید. حدیث اول اینه که ذکر عند النبی رجلان من بنی اسرائیل کان احدهما یصلی المکتوبه ثم یجلس فیعلم الناس الخیر و کان الاخر یصوم النهار و یقوم اللیل. دو مرد از بنی اسرائیل این تفاوت داشتن، اون یکی صلات مکتوبه خودشون میخوند، اون چه وظیفه داشت میخوند و روزها روزه داشت، شبها را به عبادت میگذرون. اما اون یکی صلات مکتوبه را که میخوند بعد رو میکرد به مردم، معلوم میشه این یک وظیفه قشنگیست. ثم یجلس فیعلم الناس یا یعلم الناس الخیر، به مردم خیر و کارهای خوبشون را که دیروز عزیزان برای من این سؤال را مطرح می کردن که تلقین و القا و یاد دادن به مردم و به تعبیری نهادینه کردن کارهای خیر را در مردم در بین جامعه ما نهادینه کنیم. بین این دوتا فرقش از پیغمبر دریافت کردن که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فضل الاول علی الثانی که فضلی علی ادناهم. فضل این دوتا مثل من است و کمترین مردم، یعنی شخصی که خیلی خیلی پایین یه مختصر اعمال واجب را انجام میدهد، دیگه کاری انجام نمیده، تا پیغمبری پیغمبر با همه اعمال و کارهای بسیار با عظمتی که پیغمبر انجام میدادن. که فضلی علی ادناهم یوم القیامه و لهو من الحسنات کالسحاب الرکام او کالجبال الرواسی فیقول یا رب انا لی هازا ولم اعملها. این شخصی که با مردم نصیحت میکند و با مردم حرف میزنه و تعلیم میده مردم را به خیر، در روز قیامت میگه من این همه اعمال از کوها و دشت ها و همه جهات ابرها و غیره، همه این اثرش خیلی زیاده. فیقول هازا عملک الذی علمته الناس، اینا همه نتیجه اون درسی که تو دادی، تعلیمی که کردی، معلمی که بودی. حالا اینها یعمل بهی من بعدو، کسانی که بعد از تو آمدن عمل کردن، همه اون ثوابهای اون اعمال اونها هم تو شریک بودی و این همه برای تو نوشته شده و امروز دیدی از اون برتری میابی و بهره‌مند میشی و مقامت رفته بالا. خب این یک حدیث بسیار زیبا و ارزشمندی بود که برای معلم و مقام معلم و تعلیم و کاری که انجام میده. تا حدیث دوم که بعداً حدیث را به مناسبت بخوانم، اینجا یه بحث هایی بعد از عدل و اعتدال در شکوفا شدن اون وسائل و مسائلی که مربوط به نفس انسانی و روح انسانی هست و به تعبیر دیگر در دین و دینداری هست، مباحثی مربوط به بلای حسن ذکر کردیم. امروز این بحث را که در رابطه با عواملی که دخیل در هویت اجتماعی و فردی در مورد انسان، برای این حقیقت بلای حسن ذکر می‌کنیم. البته 5 مورد از این عوامل ذکر شده است که اکثر عزیزان این 5 مورد را خونده اید و دیده اید در بیاناتی که آورده اند. اما یک حد مختصری خیلی خفیف زود ازش میگذریم. مواردی که ذکر شده یکی از عوامل را که موجب تفاوت میشه بین انسانها و تغییر میده، که اینا از عوامل معروفی است و طبقه اجتماعی را که اهلش ذکر کردن موجب طبقات اجتماعی از جهت فرهنگ میشه، یکی همون عامل طبقات اجتماعی است که طبقات اجتماعی که به وجود آمد، تفاوت‌هایی برای رسیدن اهداف انسانی تغییر می‌کند. فرهنگ که یک معنای روشنی داره، شاید بعضی‌ها توی لغت و جاهات دیگه‌ای دیده باشید چه معانی برای اون ذکر کردن. تقریبا اونطور که در حافظه من هست نزدیک به 30 مورد مواردی را به معنای این فرهنگی که ما در فارسی میبریم و ذکر میکنیم مؤثر دانستن و معانی گوناگونی براش کردن که بگذاریم، که همه اینها در عامل دومی که ذکر میشود همون آموزش و پرورش که تعلیم و تربیت است. حکمت و تعلیم که پیغمبر اکرم اسلام مبعوث شد برای همین جهت که یعلم، دیروز توضیح دادیم، و امام هم که فرمودن شغل انبیاست تعلیم کتاب و حکمت. دوم و سوم که بگذاریم از اشتباقات اجتماعی و فرهنگ و آموزش و پرورش، نقشه چهارم والدین هستند. این والدین فوق العاده از عوامل مهمی در هویت اجتماعی و فردی هستند. کسانی که پدر هستند، کسانی که مادر هستند، بدونن بار سنگینی به دوششون هست و این فرزندان نگاهشون به طرز تربیت اونهاست و در واقع نهادینه کردن که امروز من خیلی تکیه دارم به این نهادی نشدن، که عواملی که باعث نهادینه میشه، اون تلقینی که صحبت شد، اون توجه به داخل نفس و حقیقت نفس که اون جام جهان نمای عالم خلقت که در وجود نفس انسانی است، بتوانن طوری مسائل خوب و صحیح را در وجودش موجب یک نهادینه شدنی باشه. الان شما ببینید طبقات اجتماعی که ذکر کردیم خیلی مهمه، فواصل زیاده در طبقاتشون. جامعه ممکن است درش افراد مرفه هستن، یک خصوصیتی دارن، یا خیلی خیلی مرفه هستن، باز یک طبقه‌ای هستن، و بعضی متوسط هستن، و قشر خیلی زیادی هم می شود که اینها از اقل مسائل اجتماعی بهره ندارن، و طبیعی است که اینها تفاوت پیدا میکنه، طبقات درست میشه، اینا یه عامل میشه. همین ها این عامل در مسائل فرهنگی هم دخیله، مؤثره، و همین مسائل باعث میشه مسائل سیاسی زیادی به وجود بیاد، مسائل اجتماعی زیادی، مسائل اقتصادی زیادی، و از همه اینها بالاتر مسئله تحمل اجتماعی، که این تحمل اجتماعی که پایین آمد بسیار بسیار خطر داره برای جامعه. اون موقعی که طغیان ها به وجود میاد، سرکشی ها به وجود میاد، اون موقعی است که تحمل اجتماعی پایین میاد، و باید دولت مردان و به خصوص حوزه های علمیه و طلاب عزیز و علما و خصوصا مراجع معظم تقلید به این مسئله تحمل اجتماعی و درک مسائلی که برای اجتماع هست به خود این مردم، چطور این تحمل را و چطور درک این مردم را توجه بهش بدهند، اینا از وظایفی است که برای همه ما هست. اساتید محترم دانشگاه، اساتید آموزش پرورش، اینا بسیار مهمند در این پیدا کردن تحمل اجتماعی و تعلیم دادن این تحمل اجتماعی، که بحث فرهنگ هم همینجا به وجود میاد. به هر حال این عوامل پنجگانه، و وقتی از این پنجمی که همون گروه همسالان هستند که معروف بین مردم که خلاصه جلیس و هم نوا هر که داشته باشه و هم صحبت داشته باشه، این عامل مهمی است در تربیت اون افراد جامعه، که همیشه نگاهشون به خلیل و دوست خودشون و رفیق دوستشونه، که یکی از نداهای بلندی که در روز محشر بلند میشه این ندا هست، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، که گاهی از راه دوستی و همسالان و رفیقه هایی که به من منتقل کردن افکار خودشون را، امروز چه بدبختی من را در روز قیامت و در روز محشر دامنگیر من کردن. اینا از مسائلی است که مجموعاً هویت اجتماعی و فردی را به وجود می آورد. و البته وقتی نهادینه هم شد در مسائل اجتماعی، جا به جا کردن اون و همراه کردن اون با موازین صحیح دین و دینداری و آیین اسلام یا فرهنگ مهم جامعه، قدری مسائل شکل دیگری میاره. ما اونی که در عبارت شرع اسلام داریم صبره، اینکه صبور باشن مردم. ما تحمل گفتیم، تحمل اجتماعی، و این را از مراجع معظم تقلید بایستی ما یاد بگیریم. خودشون صبر و تحمل بالایی دارن و همیشه توجهشون و توکلشون به خداست و همیشه پیش میبرن برنامه ها را. همینطور هم در مسئله فردی و اجتماعی مسئله صبر، تاب و تحمل، تاب آوری در جامعه، اگر این صبر این تحمل باشه، در اجتماع و جامعه اعتماد به میدان میاد، مردم با یک اعتمادی به یک دیگر و با دینشون، با قوانین مملکتی، با دولت مردانشون، با حاکم و ولی امر مسلمین، با تحمل و قبول و بالاتر اینکه یک رضایت قلبی و رضایت اصلی که اولین لازمه صبر و تحمل است در جامعه، که اولین لازمه، ما باید زمینش را صحیح ذکر کنیم. خب ما دو عامل را امروز اگر توفیق بشود می‌خواهیم در ضمن این بحث بیان کنیم. یکی اگر پایین بیاد زمان گفتگو، سطح گفتگو در جامعه پایین بیاد، این خفقان ایجاد بشه، کمتر حرف بزنن، کمتر در رابطه اون چه دور تا دورشونه و حوالی زندگیشون است و باید با اون مردم حرف بزنن، اصلا گفتگو کردن باعث میشه تخلیه بشن، خالی بشن از اون چیزهایی که داره در وجودشون عقده میشه. تحمل جامعه اگر بخواهیم بالا ببریم، اول باید بالا ببریم زمان سطح و گفتگو، سطح گفتگو و زمان گفتگو رو در جامعه بالا ببریم، بگذاریم همه حرفهاشون رو بزنن، مطالب را بگن، گرچه بعضی از حرفها ممکن است بیریشه باشه، بیفایده باشه، یا اون که حتی ضرر هم داشته باشه. بالاخره باید یک مکانی، جایگاه‌هایی قرار بگیرد که کسانی هر حرفی دارن تخلیه کنن، حرف خودشون رو بزنن و گفتگو باعث می شود که اون چه در وجودشون بگوین، دیگران هم متوجه بشن در چه سطحی این افراد قرار گرفتن. پس این یکی از عواملی است که صبر و تحمل را بالا میبرد و تاب و تحمل را در جامعه و اعتماد را در جامعه قوی تر میکنه. بگذاریم مثل بچه‌ای که حرفش رو میزنه، بالاخره با پدر و مادر سخنش رو میگه، بعد دیگران راهنماییش میکنن، خود پدر و مادر راهنماییش میکنن، خطاهاش را بهش توجه میدن. ما زمان گفتگو را و سطح گفتگو را بالا ببریم و در این حال خودمون هم با مردم حرف بزنیم. این مسئله علم و تعلم و معلمی در این باب، باب سنگینی است و باب بسیار ارزشمندی است. عزیزان من، حالا که در این قضیه وارد شدم، این حدیثی را که در نظر داشتم همینجا مناسب می‌بینم که ذکر کنم. باز در همون میزان الحکم باب عین که می‌بینید در ذیل علم، این روایت در اونجا ذکر شده و در بهار الانوار جلد دو اونجا هم این روایت هست که ابو بصیر می‌گوید از حضرت امام صادق شنیدم: من علم خیرا فلهو به مثل اجر من عمل به. کسی که تعلیم خیر کرد به مردم، متوجهشون کرد، خب اونها گفتگو دارن، حرف دارن، مطلب دارن، ما تعلیم خیر میکنیم، به جایگاه معلمی خودمون، اون جایگاه عظیم که شغل انبیاست به تعبیر حضرت امام، اون را حفظ کنیم و درست در این مکان قرار بگیریم، در این میدان فعال باشیم. فلهو به مثل اجر من عمل به. قلتو فإن علمه غیره، باز اگر اون هم رفت به دیگری همینطور انجام داد، یجری لهو ذالک، باز همون اجر برای او اضافه میشه، همون اجر که نفر دوم، باز نفر سوم یاد داد، نفر چهارم، نفر پنجم و الی آخر. قال علمه الناس کلهم، اگه به همه اینها هی موج برداشت و همه یک دیگر را تعلیم دادن در این تعلیم این معلم اثر گذاشت، مثل اینکه یک حرکتی توی یک آبی، در یک استخری، در یک دریایی موجی ایجاد شد، هی موج اضافه میشه، موج میرود، این موج علم هی در این نفس های انسان ها و در این دریای علم حرکت میکنه. فإن علمه الناس کل جرى له قلت فإن مات، حالا اگر خود این معلم مرد، قال و این ماته ولو بمیرد بعد از مردنش هم باز همین موج حرکت داره و ثوابها را برای او میدهند. چه زیباست واقعا ذکر کردن، خوب هم ذکر کردن. علم هر چند بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. بایستی ما عملم بکنیم. وقتی مردم دیدن ما خودمون به همون گفتمون عمل میکنیم و در خیرخواهی هم خودمون جلو میفتیم، دیگران هم به ما دعا میکنن و ما هم دنبال میکنیم و میرویم. و این امتیاز بین عالم و معلم با سایر مردم به خاطر هم عمل کردن هم دانش قویی است که این انسان پیدا میکنه. در مقام علم اینجور شاعر گفته و خوبم گفته، علم اگر موجود نبود در عالم نبود، علم اگر موجود در عالم نبود امتیازی در بنی آدم نبود. امتیازی نیست، امتیازی که در بین مردم هست به واسطه علم و اون سخنی که یکی از عزیزان در چند روز قبل فرمودید، این علم در بین ما غیر از مسئله خداوند متعال در ما این علم اثر میگذاره، اثر میگذاره رو کل مردم و با اسم پیشرفت میشه و نهادینه میکند اون مسائل فرهنگی و دینی را در جامعه. و در اینجاست که این بحث بسیار شریفی است که بعد از اینکه مقام گفتگو در جامعه و در اجتماع قوی شد، باعث می شود که اون چه مسائلی که مناسب با روح اون جامعه و اون افراد جامعه هست همه با هم تقویت کنن، هماهنگ بشوند و باعث پیشرفت بشه. این بلاء حسن جهات خوب داره، جهات مثبت داره، جهات منفی هم داره. به طرف مثبت اون کشیده بشه. اصلا آدم های مفید اینن که در هر جا هر پیش آمدی کرد دقیقا بررسی میکنن، جهات مثبتش را میگیرن و به قول معروف اون نیمه پری لیوان را که پر هست اونا توجه بهش میکنن، نه اون نیمه خالی اون را، اون قسمتی که یا مضر هست یا خالیس یا مضره، اون قسمت توجه کمتری بهش میشه. البته توجه هم باید بهش بشه و یه تعلیمات صحیحی در طرف منفی هم باید داشته باشیم و تا هر دو طرف، هم طرف مثبت و هم طرف منفی، با هم مقام رشد انسان را بالا ببرد و رشد جامعه را و رشد فرد را در جامعه تضمین بشود. پس اینجا اون حکمت اعتدال که ذکر شد که در نفس و روح چه اثرهایی داره، نهادینه شدن اون عواملی بود که اون عوامل پنجگانه را اشاره کردیم که معروف و مشهورم هست در بین اهل و تخصصش. حالا در پایین آمدن زمان سطح و زمان گفتگو و خود گفتگو در جامعه خیلی زمان کوتاه بشه یا نوع گفتگو سطحش بیاد پایین، این خیلی ضرر داره به جامعه. ما باید کاری بکنیم که سطحش را ببریم بالا. همین انتخاباتی که در جامعه ما هر سال به یک نحوه هایی پیدا می شود، یا به صورت رسمی دولتی یا انتخاباتی که غیر رسمی هست در مسئولینی که تهیه می کنند، در مسئولینی که انتخاب می کنند برای ادارات و جاهای مختلف، اینا همه یک نوعی برمی گرده به دانش های مردم و انتخاب های مردم. و انتصاب ها هم باید برگرده به انتخاب مردم، نظر مردم را بگیرن، بذارن گفتگو کنن، آیا این فرماندار کیه، این بخشدار کیه، این دهدار کیه، چطور میشه نظر مردم را بگیرن، با نظر مردم بگذارن زمان گفتگو و سطح گفتگو تو جامعه قوی تر بشه و این موجب بشود به اینکه هر اتفاقی میافتد به شکل بلاء حسن برای جامعه نتیجه بده. حتی همین مسئله کرونا که الان آمد، چون گفتگو رادیو و تلویزیون الحمدلله خیلی خوب عمل کردن، گفتگو بین اهلش بود، یعنی وزیر بهداشت، کسانی که مرتبط به بهداشت بودن، اینها کار را انجام دادن و دیدید چقدر نتیجه داد. و این گفتگو باید نتیجه بخش باشه. سطح گفتگو را باید اونقدر بسیط و بازش کنیم تا به همه افراد جامعه تو این کلاس بیان بالاتر، کلاسشون رو بیارن بالاتر، تا صبر و تاب و تحمل در میان مردم بالا بیاد و اعتماد بین مردم و دولت مردان و حاکمین برقرار بشه. پس این یک که عامل بسیار مهمیه که بالا آوردن مسائل گفتگو و زمان گفتگو برای مردم بیشتر باید قائل باشیم و در اختیارشون قرار بدیم برای پیشرفت جامعه. این یک. دوم، این مسئله بسیار بسیار حساس و مهمی که هست اون است که مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون مکرر فرمودن، این کتابخوانی، کتاب خوندن، روزنامه خوندن، مسائل مختلفی را آشنا شدن، این باب بشه در جامعه. همش هم گفتگو اونجوری نه، شخصی با کتابی که اون عالم نوشته، در واقع ما داریم با اون کتابی که میخونیم با اون عالم داریم گفتگو میکنیم. سطح خوندن و نوشتن و یادداشت برداشتن و اهمیت دادن به دانش‌های خودمون، یعنی مردم هر چه دانش دارن دولت مردان باید به دانش اون مردم اهمیت بدن. این بار منطقی که در منطقه ارسطویی است که بار قشنگی هست ذکر کردن، که وقتی شما میخواید استدلال بیاورید، استدلال را به دانش‌های قبلی خودتون توجه میکنید، یعنی معلومات قبلی باعث میشه که شما این دانشتون را میارید بالا و در سطحی قرار میدید که بتوانید استدلال بکنید. استدلال یعنی مواجه شدن با یک مجهول، که اون چهار حرکتی که ذکر شده، مواجه شدن با مجهول، بعد مراجعه میکنید به معلوماتی که در وجودتون هست، در نفستون و در ذهنتونه، و چینش میدید بین اون معلوماتی که دارید. بعد چینش منظم که کردید، اون مجهول میشه معلوم. این استدلال و این استدلال و فکر کردن در جامعه. پس دوم چیزی که ما ذکر میکنیم خوندن و نوشتن برای که تفکر را ببره بالا، یعنی این قوه استدلال ببرد در سطح جامعه بیاد بالا. قوه استدلالش اگر بالا آمد، که حالا تعبیری که فرمودن، ما همون تعبیر را میگیم بصیرت، بصیرت از اینجا درست میشه که معلوماتی که اندوخته شده به واسطه مطالعه، به واسطه جهات دیگری که از کتابخانی یا سطح مسائل روزنامه‌ای و غیره، که الحمدلله امروز هم روزنامه های ما خیلی مباحث علمی خوبی درش میاد، برخلاف سابق که بیشتر همین رمان های خاصی که خب مشغولیتی بیشتر نبود، و همین رادیو و تلویزیون که این فیلم هایی که میگذارن، اینا همه باید پیام داشته باشه برای جامعه، صرف مشغول کردن افکار مردم نباید باشه. باید نهایتاً وقتی یک فیلمی را میسازن ببینن چند تا نکته اساسی برای نهادینه کردن اون مسائلی که توضیح دادیم در جامعه و در افراد به وجود میاد. اگر میتوانه نافع باشه در نهادینه کردن صحیح در جامعه، این توفیق خوبیه و باید کلاس باشه. امام هم فرمودن که این تلویزیون باید دانشگاه باشه و انشاءالله روی همین موازین عمل بشه. طبق این روایاتی که ذکر کردیم، ثواب بزرگی هم اون کسی که معلم این کاره. بنده خیال میکنم که اخیراً دیگه همه ماها به این جهت توجه کردیم که غیر از منبر، منبری که در مسجد و در کنار محراب قرار میگرفت و همه ما استفاده میکردیم و برای مردم هم استفاده داشت، امروز در این فضای اجتماعی که حالا تعبیرش کردن به فضای مجازی، و حالا که مجازی نیست اتفاقاً، این از اون فضاهای دیگر خیلی حقیقی تره و توجه بیشتریه، ولی چون نمودی عکسی هست، اسمش عکسی از واقعه، اینا اسم مجازی روش گذاشتن. به هر حال یک حقیقتی است که اثر گذاره و باید ما روی این برنامه یک برنامه عمیق‌تری جلو بشیم از کل جامعه دنیا که الان دارن خوب از این فضاهای اجتماعی مجازی استفاده میکنن و ما کمترین بهره را ازش می بریم. به هر حال برگردونم به اصل سخنم که بلاهای حسن، یکی از قسمت‌های بلاهای حسن برمیگرده به همین مسائل اجتماعی، که این مسائل اجتماعی خودش یک بلاه، همش کرونا بلا نیست. ما اصلا این موجهایی که ایجاد میشه، کرونایی که روح ما را میمیرانه، اون کرونا را یه اسم دیگری روش بذاریم، حالا چون با این آشنا شدیم و کووید 19، حالا نمیدونم این کووید 20 اسمش بزنیم یا 18 بزنیم یا کمتر بیشتر نمیدونم، بالاخره این هم یه کووید خطرناکی است که جامعه گرفتار بشود. و همونطور که سرطان برای جسم ما هست، سرطان هایی برای روح ما هست، برای نفس ما هست، اونها را باید شناسایی کرد و در مقابل اون این جنبه مثبت و منفی که در این بلا به وجود میاد اونم پیدا کنیم و سمت سوی این بلا را به فرصت منتقل کنیم. در تعبیری که امروز دیگه رایج شده، تبدیل به فرصت کردن بلاها و خطرها را، تبدیل به فرصت کردن یک هنرمندی خیلی خوبی هست که باید امروز ما همه حوزه های علمیه و دانشگاهیان عزیز و به خصوص معلمین آموزش پرورش همه به این درجه توجه کنند که تبدیل به فرصت کنند و از این فرصت خیلی خوب استفاده ببرند. پس بلای حسن را با بیانی که ذکر کردیم باید بیاد تو قالب تعلیم و تعلم و علم و دانش، اونم برگردد به مسائل حکمت و علم و پایه‌های محکم عقلانی و استدلالی خوب و نهادینه شدن در جامعه، که این وظیفه ماست با توکل بر خداوند متعال و توفیق از جانب حق متعال و درخواست و دعوت از همه عزیزان که اجتماعا این دعا بکنیم و همه در مقام دعا بر بیاییم که این لیاقت به همه ما خداوند مرحمت بفرماید انشاءالله. خداوند توفیقات ما را به این روز عزیزی که دهم ماه مبارک رمضانه انشاءالله برای همه ما این توفیق روز به روز ساعت به ساعت اضافه بشه و بتوانیم به اون مقام رشد و عظمت انسانی که انسان کامل هست، همه جامعه را همراه خودمون با هم به تحت لوا و دعای حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و عنایت‌های خاص اون حضرت و در فرهنگی که رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه را امروز یاد کنیم که روز از دنیا رفتن و رحلت این عزیزی است بسیار با عظمت، که چقدر زنها وقتی در مسیر حق قرار بگیرن چه کمک بزرگی بعد از رسالت اون حضرت، این همت و این انشاء و این حرکتی که این خانم محترمه انجام داد و نهادینه کرد در بین بسیار افرادی که لایق بودن از زن و مرد درس گرفتن از اون محضر پر عظمت یک زن قابلی که توانست این کار را به سطح عالی، که بعدن هم از فرزند گرامش حضرت زهرا سلام الله علیها انتشار پیدا کرد و عظمت در وجود اون حضرت هم جنبه ذاتی و هم جنبه تعلیم و تربیتی که در این خاندان اهل البیت به وسیله حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت فاطمه محقق شد. البته همه اینها آثار و هنچه آوازه هاست از شه بود، از حضرت رسول اکرم اسلام و پیغمبری اون پیغمبر است. خدایا ما را لایق بهره برداری از این صحنه بسیار با برکتی که برای ما باز شده در این دوران بسیار خطرناک اسلام و خصوصا انقلاب که الان برای ما در دست ما حاصل شده، بتوانیم بهره صحیح ازش ببریم و استفاده کنیم. یک نکته فقهی هم اینجا ذکر کنم و از همه عزیزان التماس دعا، البته اگر کسی سؤالی هم هست در مقام این هستیم که یاد بگیریم و استفاده کنیم و اگر جوابی هم در ذهنمون آمد ادا کنیم. و اون این مسئله فقهی وجوبه به نظر این جانب که اقل طلاب هستم، به قول بعضی لاشیء هستم، باید اینا ذکر کنم که از جهت فقهی احکام اجتماعی حرمت و وجوبش از احکام فردی به مراتب بالاتره. قبلا این بحث ها را در قضایای مهم سال گذشته که ما در بحث مهم آسیب‌های اجتماعی را ذکر کردیم، یک فصل مفصلی در این قسمت بحث کردم، بحث خیلی خوبی هست که اونها که تشریف داشتید یا مراجعه میکنید میبینید اون را. ولی الان میخوام بگم حکم فقهیه. این حرف هایی که تا الان بنده زدم همه بر پایه های یک امر فقهی است که احادیث فراوان و روایات فراوان و آیات بسیار همه به این مطلب گویا بود، هم وجوبش هم مستحبش در بعضی موارد، هم مکروهاش، هم اون جاهایی که برای ما یک وظیفه غیر از جنبه‌های انسانی که وظیفه طبیعی است، دستور الهی هم هست و دستور خداست که باید عمل کنیم و بی پایه و مایه نباید در اینجا باشیم، بلکه با یک پایه‌های اصلی دستور الهی حرکت کنیم و انشاءات صحیح داشته باشیم. اینها مبرهنه و حکم فقهی روشنی دارد که من در کلیت حرف این ذکر کنم که تمام نهادی نکردنهای ما در جامعه، نهادی نکردن تربیتی و اخلاقی، حکم فقهی داره و مؤاخذه هم داریم در روز قیامت. چه اوناش که واجب بوده و کوتاهی کردیم مؤاخذه داریم، چه اونجایی که موجب حرمت شده اونم همینطور، چه اونجایی که نهی درش بوده باز همینطور، مستحبات و مکروهاتش هم کذالک برای مقام انسانی که ارتفاع میاره یا سقوط میاره. اینا همه گاهی الان دیدید مثلا برای ارتفاع درجه یک استاد دانشگاه کارهایی که انجام میده موجب ارتفاعش میشه، یه جا کارهای یا منعکس نمیکنه یا اعمالش موجب دونش میشود، یعنی باعث کمبود اون رتبه و امتیاز میشه. اینا مسئله ظریفی است که الحمدلله در مسائل دانشگاهی در روز به روز تقویت میشه. همین را ما باید تو جامعه هم پیاده کنیم در بین جامعه و معلمش ماها هستیم که باید این امتیازها را در نظر بگیریم و نهادی نشدن اون را ملاحظه بکنیم. و السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته.